بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد و الثناء لله رب العالمین، اومن و بهی و استهدی استغری اومن و استنصره و اسلم على افضل سفرائهی حبیب اله العالمین ابو القاسم محمد على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و على اهل بيته الاطيبين الانجبين سيما خاتمهم بقية الله. خدا رحمت کنم سید بزرگوار رو که فرمود شاهد مرگ غم‌انگیز بهارم چه کنم، شاهد مرگ غم‌انگیز بهارم چه کنم، ابر دلتنگم اگر زار نبارم چه کنم. نیست از هیچ طرف راه برون شد ز شبم، زلف افشان تو گردیده حسارم چه کنم. من که از این فاصله غارت زده یه چشم تو هم، چون به دیدار تو افتد سر و کارم چه کنم. شعر از کیه؟ از سید و شعرهای انقلاب اسلامی مرحوم سید حسن آقای حسینی. شاه بیت شد اینه که گفت یک به یک با مژه هایت دل من مشغول است، میله های قفسم را نشمارم چه کنم. اللهم صل علی صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها، اللهم وأقم به الحق وأدهد به الباطل وأدل به أولياءك وأذلل به أعداءك. خداوند عالم انشاءالله لحظه لحظه عمر ماها رو مورد رضایت ولی نعمتمون قرار بده. روح تک تک این بزرگواران که به رحمت خدا رفتند، همنشین اولیاء خدا، سر سفره بهترین نعمات الهی متنعم قرار بده. به برکت صلواتی که برای نورانیت بیشتر و معنویت بیشتر جلسه‌مون با همدیگه به ذوات مقدس معصومین هدیه می‌فرمایید. عجل فرجهم. داغ ما، داغ جگر ما افزون شد وقتی تو این حادثه هواپیما پرپر شدن یه عده از هموطنانمون. به عنوان یک کسی که بعض از این افراد رو از نزدیک میشناختم و دو نفرشون رو خوب میشناختم، یک نفرشون که خب ارتباط زیادی داشت و مشورت هایی از بنده میگرفت، به نظرم اومد اتفاقا این هیئت، این مجلس خوبه که برای عرض تسلیت و عزاداری محضر عزه و مردم شریف مشرف بشن. البته هم دانشگاه سنت شریف توفیق شد رفتم، یه چند جمله ای عرض کردم، هم دانشگاه همی کبیر میرم فردا. اما این که هیئت هایی که پرچم تفکر اسلام ناب و انقلابی دستشونه، اینا باید اتفاقا این عمق مکتب حضرت امام که محبت به مردمه و داغداریه برای مردمی که از دست رفته، باید توش مجلس اعضای پر رونقی این چنین الحمدلله رب العالمین رقم بخوره. مرحوم امام یه توصیه عرفانی به مرحوم آسد احمد آقا دارن، شنیدید، شما دیدید، الحمدلله همه اهل مطالعه آثار حضرت امام هستید، میدونم مو به مو، کلمه به کلمه، همه مسلط صحیفه حضرت امام رو خواندید و به مکتب و مبانی حضرت امام همه مشرف و مسلطید، میدونم اینا رو. ولی بالاخره گفت آن لعل بدخشانی چه شد؟ گفت نیک میدانم و میدانی چه شد؟ بالا غیرتم بردارید بخونید این جلد 21 صحیفه رو جون اجداد طاهرینتون. به مرحوم سید احمد آقا توصیه میفرماید حضرت امام که احمد یه طوری محبت مردم رو برو تو دل خودت جا بده. من اینجور تعبیر میکنم، نمیدونم چجوری، برو این باید بشه، اینا ایال حضرت حق هم باید دوستشون داشته باشی. دعای بچه مسلمونا از امام سجاد تو مکارم الاخلاق فرا گرفتن، اجر لناس علی یدی الخیر، خدایا به دستای من خیر جاری کن تو زندگی مردم. توصیه امیرالمؤمنین به مالک اینه، اشغل قلبک الرحمت للرعیه، قلبت دلت باید پر بشه مالا مال از محبت و الرحمت للرعیه و المحبت لهم و لطف بهم، رحمت و محبت و لطف به مردم تو وجود بچه مکتبی انقلابی، تو وجود جوان مؤمن انقلابی موج میزنه، وقت میشکنه قلبش، میبینه هم وطنش به اشتباه از دستش رفته، قصه میخوره براش، قصهش زیاده، چون داغدار بودیم ما، داغ بزرگی به دلمون بود از شهادت هاش قاسم، داغمون افسون شد. تو روایات داریم بعضی از رفتنها اجر مضاعف داره، مثلا رفتن با سوختن اجر شهادت داره، رفتنی که با جراحت حدید باشه، بعض روایات اینطوریه، شاید اینا معجورن دلالا، من به اینش کار ندارم، جسارت محضر عیزه بزرگوار و بزرگترهای خودم میکنم، یه تذکر مجلسی برای ذکر که باعث نفع رسوندن به مؤمنینه. شما الحمدلله همه نشانه مؤمن بودنتون محبتی که به سید الشهدا تو دلتون غلیان میکنه، فان الذکر تنفع المؤمنین. یه لحظه خواهش میکنم تجسم بفرمایید، همین الان تجسم بفرمایید، هر کس خودش رو اون لحظه ای که داره میره از این عالم رخت برمیبنده، ایشالله 120 سال میگن 120 سال باشید بعد این، ولی هر که مال خودش رو یه لحظه تجسم کنه. قربونش برم امیرالمؤمنین قائد غر المحجلین میفرماید برای آدم شدن دیدن یه دونه آدمی که از دنیا رفته و مثلا دارن تشییعش میکنن بسه، هرکی مال خودشو تجسم کنه. شما که جوانید ایشالله سالها بیش از قرن زنده میمونید، ولی یه روز همه همون میریم، دیر و زود داره. خوش به حال مرحوم شیخ مفید اعلی الله مقامه، سرشو گذاشت زمین، یعنی صدایی منصور امام عصر برآمد که لا صوت النا لا صوت النا فقط که انه یوم علی آل رسول عظیم. امام عصر گفتن امروز روز سختیه برای اهل بیت پیغمبر، شیخ مفید از این عالم رفته، کی اینقدر خوشگل زندگی کرده که وقتی از این عالم رفت تو تذکری ما، نایب امام زمانش بگه من در مقابل عظمت او تعظیم میکنم. خوش به حال حاج قاسم، خوش به حال اونه که میخوان شهید چند. جدی جدی یه سال پیش بود به این سردار سر افراز اسلام عرض کردم، یه کاری برای سازمان تبلیغات داشتم، یه خواهشی کردم این کارو برای ما بکنیم. گفت من که نوکر هیئتیا و همه مثلا مسجدیا و اینا هم حرفی ندادم، ولی یه شرط داره، شما شرطش انجام بدید. عرض کردم، گفتن که دعا کنید شهید بشن. خوشحال همونه که میخوان شهید بشن. عزاداری کنیم، تسلی خاطر پیدا کنیم، انشالله خانواده هاشون تسلی پیدا بکنن، خدا به دلاشون صبر بده، انشالله محکم بشیم، خدامون خوب زندگی بکنیم آنگونه که مورد رضایت حضرت حق از این عالم رخت بر ببندیم. خدایا اون لحظه ای که من دارم سرم و زمین میگذارم، هر کی خواست بر خودش دعا بکنه، جوری منو به آغوش خودت بگیر که بهترین اولیاء خودت رو به سمت خودت دعوت کردی. خیلی خوب، روایت داریم که از پیامبر اعظم که اذا التبست علیکم الفتن، فتنی که قطع لیل المظلم است، وقتی غبارآلود شد فضا مثل پاره های شب تاریک که گمراه میشن آدم، راهشون رو توش گم میکنن، وقتی فضا غبارآلوده، فعلیکم بالقرآن، پناه به قرآن ببرید. خب چند تا آیه قرآن با هم بخونیم، تند و تند تلاوت هم کنیم، فرصت تفسیر و تدبر هم شاید نیست. موضوع بحث از نظر بنده این نیستش که موسی نبی هم با موج زد کسی رو کشت و مثلا بگی آقا اشتباهی که اتفاق میفته. مجلس جلسه ذکر و جلسه توجه و جلسه علمه. خواهش میکنم اهل علم و دانشگاهیانی که هستن یه قدر این آیات کتاب حضرت حق رو با توجه تلاوت کنیم، با هم مرور کنیم و بریم جلو. سال دوم هجرت، این همون سال جنگ بدر، تو بالاترین سطح جنگ و نزاع و نبرد پیچیده‌ای بین حق و باطل در جریانه. عبدالله نامی با یه عده از یاورانش تو نقطه‌ای مأمور شدن از طرف پیامبر، حالا با مسامحه مثلا میگیم یه عده‌شون اطلاعات عملیات بودن که ببینن کاروان‌های قریش که اموال مسلمین رو به ناحق غصب کرده بودن باید ازشون برمیگردوندیم، کی از کجا رد میشه و چگونه رد میشه. تو این سرزمین نخله رسید یه کاروانی که خب شاید میشد خیلی راحت رفت اون وظایفی که به عهده‌شون بود و انجام بدن، اون تا اختلاف ایجاد شد، گفتن آقا ماه حرامه، طبق سنتی که بوده و تأیید هم شده با یه تدقیقهایی، تو این ماها نباید قتال کرد، نباید نبرد کرد، نباید جنگید. از یه طرف گفتم فرصت نیست، اگه این کاروان رو از دست بدیم تو این مجال از دستمون میره. از یه طرف فرصت نیست بریم از پیامبر استیزان بکنیم، کسب تکلیف کنیم، زود برگردیم. اختلاف شد ولی تصمیم گرفتن، حمله کردن، هم کشته دادن توی اون حمله و هم اسیر گرفتن، هم غنیمت گرفتن. فرصت چک کردن با مرکز فرماندهی نبود، زمان داشت میگذشت، فرصت زیادی برای تصمیم گیری نبود، علی رغم این اختلافی که پیش آمده بود تصمیم گرفته شد و انجام شد. مسلمان هم تو مکه دی باقی مونده بودن، اینا خب فکر میکردن تو ماه شعبان این اتفاق افتاده، طبق آنچه که میدانستن داشتن دفاع میکردن، میگفتن تو ماه حرام نبوده، ما پای عهدمون هستیم، پای احکام حق هستیم، حرفمون دوتا نیست، محکمیم، نبوده. بر اساس اطلاعی که داشتن دفاع میکرد. به هر حال اومد مسئله عرضه شد به پیامبر، پیامبر خدا به قول ما تحویلشون نگرفتن، نه این اسرا رو نه غنائم و یه مقدارم تلخی و تختعه کردن. این حمله یه بازتابی داشت، یه انعکاس و پژواک رسانه‌ای داشت. هم اول شروع کردن عبدالله و همراهانش رو سرزنش کردن و هم جلوتر که رفتن وقتی صدای قریشیان بلند شد و بدخواهانی شروع کردن صدا رو کلفت‌تر کردن، از این حرفا گفته میشد که پیامبر حرمت ماه حرام شکسته، خون ریزی کرده، اموال مردم رو گرفته، کم کم گفتن زیر حرفش زده، العیاذ بالله گفتن اینا کاذبن، اینا دروغگوئن، اینا کذابن، پیامبر خدا نسبت دادن این حرفا رو با صدای بلند. یه عده‌ام خب یهودی فرصت طلب بودن تو مدینه، اینا میدونید از قدیم غیر از اینکه تخصص ویژه‌ای اون صهیونیستاشون روی نزول خوری و حرام خوری داشتن، یه تخصص ویژه رسانه‌ای هم داشتن با یه کار جدی رسانه‌ای و حرف فراکنی و شایع درست کردن و خلاصه رسانه‌ای ها خیلی باید مراقب باشن ببینن تبارشون به این صهیونیستا میخوره یا به انبیاء الهی. آخه انبیاء الهی هم با مسامحه میتونیم بگیم کارشون به رسانه ربط داره، ولی هر کی باید خیلی دقت بکنه ببینم به کجا تبارش برمیگرده. شروع کردن از این جمله ها شروع کردن گفتن که این کار به ضرر مسلمان ها تمام میشه، مسلمان ها بد ضرر میکنن سر این اتفاق. آقا خیلی بد شد برای مسلمان ها، خیلی گرون تمام شد برای مسلمان ها. از اینجا شروع شد یه گوله برفی هی سعی کردن بزرگش کنن. اینقدی که ذهن مسلمان ها و اهل ایمان مشوش شد، از احکام شرعیش هی اومدن از پیامبر خدا پرسیدن آقا این احکام ماه حرام چی؟ آقا بفرمایید، از واسطه ها، از خود حضرت، تا نسبت به اصل تصمیم که آقا بالاخره ما پایبندیم به اخلاق، ما به صداقت، ما به چی پایبندیم نیستیم. آقا ما که تو دوره‌ای که دروغگوهای درجه یکه رده یک امتحان پس داده ای با دروغ داشتن زندگی میکردن، به این وجود نازنین سید المرسلین و اطرافیان زلال و حواریین ایشون یه قدری انگار تو این فضای مشوش رسانه ای میچسبید که آقا شاید دروغ گفتید، شاید تو این فضای غبارآلود، فضا که غبارآلود میشه، وظیفه همه فهما میشه تبیین. شما هم جز فهمایید. من اگه از این جلسه رفتم بیرون سرمو گذاشتم زمین، خاطرم جمعه که مسئولیت گردنشون گذاشتم، هر کی انجام نداد فردا قیامت پوستشم بابتش میکنن. همتون وظیفه تبیین دارید، تو دوران غبارآلود باید تبیین کرد حق رو، هر آنچه که میدانی مسلمات و محکماتش رو باید بگی، تو فضا مجازی میتونی بگی، استادی شاگرد داری سعی کلاس میتونی بگی، تو جمعی از اطرافیانت میتونی بیان کنی. چی میدونی از حق؟ مسلمات و محکماتشو بگو. امیرالمومنین تو فتنه جمل، میدونید جمل یه فتنه اجتماعی بود، پیچیده و اجتماعی، بیش از این که جنگ نظامی باشه. نظامیش یه روز طول کشید، جمل به اون معنای خاصش یه صبح تا غروب طول کشید، ولی مدت‌ها طول کشیده جمل، چون یه فتنه بزرگ و پیچیده اجتماعی بود. انقدر فضا درست کردن یه عده از مردم اومدن همراهی کردن این عثمان حنیف رو، موهاشو کشیدند و کندند، موهای سرشو کندند، ریشای صورتشو کندند، سعی کردن از این مژه ها و ابروهاش هم چیزی نمونه و بکنن. فشار افکار عمومی و کار رسانی، کاری که امام حسن مجتبی کرد به دستور امیرالمومنین تیزرو حضرت دو تا گروه فرستاد، مالک اشتر ابن عباس، عمار قربونش برم امام حسن مجتبی، تو زمان امامت امیرالمومنین تو جنگ جمل مبین حق و حقیقت بودن، مبلغ حق بودن، که میگن تو یه روز قوقا به پا کرده امام حسن مجتبی، هر مسجدی هر مجموعه ای رفت چنان محکم حق و حقیقت رو تبیین کرد، تعداد زیادی آدم به قول ما اومدن ثبت نام سپاه قدس کردن، گفتن آقا ما میخوام بریم جنگیم. خود خدا وسط میاد وقتی فضا غبار آلود و فتنه آلود میشه. یسالونه که بسم الله الرحمن الرحیم، یسالونه که عن الشهر الحرام که قتال فیه، قل قتال فیه کبیر، بگو حکم الهی سر جاشه، کشتار تو ماه حرام گناهه، گناه کبیره. تختعه کردن کار عبدالله و اون کسانی که به اون احکام پایبند نبودن، تو تشخیص اشتباهشون. اما آیه کتاب خدا ادامه پیدا کرد، بسنده نکرد که خطا کرده کسی باید با این خطا برخورد بشود. بله باید بشود، هر کی خطا کرده باید باش برخورد بشود. پای محاکمه وسطه کاری نداره که، از چند ماه قبل حساب میکنیم بیاییم جلو ببینیم دقیقاً کیا رو باید محاکمه کرد، اصلا از چند سال قبل محاکم میکنه، این که سر جای خودش، هر کی پاشو کج گذاشته و پاشو صاف کنه. ولی فضا رو از غبار آلود بودن باید در آورد اول. این که قل قتالون فیه کبیر سر جای خودش، اما ادامه داره ها، و صد و نن سبیل الله و کفرون بهی و المسجد الحرام و اخراج و اهلهی من اکبر. اگه این کبیره قتالون فیه کبیر، یه چیزایی هست از این گناه بالاتر و بزرگتریه ها. اونایی که صدن سبیل الله کردند، کفر ورزیدند، اهالی مسجد الحرام رو از اونجا اخراج کردند، مانع حق و حقیقت شدن، ظلم کردن، هر چه که اینجا مصداق میتونه پیدا بکنه، این گناه بزرگتر ها. اصلا یه پله بالاتر یه قاعده، ول فتنه تو اکبر من القتل، اصلا قتل، ول فتنه تو اکبر من القتل، این خیلی گناه بزرگتری ها. مجال شد آیه ول فتنه تو اشد من القتل هم میخونه، اون یک نکته های افزونی هم توش هست. آی مسلمونا، یادتون نده تو فضای غبار آلود، تو فضای فتنه که احوا اون تو تبع، خیلی معذرت میخوام از محضر جمع، بشکن زدن از اینکه یه عده جونشون رو از دست دادن و یه خبری آمد یه کسی مسئولیت پذیرفت، گفتن خب الان وقتش احقاد بدریه و حنینی و خیبریه رو بریزیم وسط، اگه از قبل نقشه نریخته باشن و برنامه ریزی نکرده باشن. مؤمن اینطوریه، میبینه یکی از عباد خدا به رحمت خدا رفته دلش میشکنه. اونایی که خوشحال شدن از اینکه این فرصت دستشون افتاده که عقده گشایی کنند، یکم ردیابی بکنید ببینید کیان چی میگن. اصل با فر نباید فراموش بشه، اصل اینه، ما یه جامعه‌ای هستیم چند وقته محکم تصمیم گرفتیم کسی نتونه به اون زور بگه، کسی حق نداره به ما تو سری بزنه. سران سه تا از کشورهای قدرتمند دنیا اومدن تو همین تهران با همدیگه جلسه گذاشتن، شخص اول این مملکت را ندادن بره یه عرض ادبی بکنه، یه دستبوسی بکنه، خاک تو سرش. یه پیرمرد، یه مرد الهی پا شد وایساد قیام لله کرد، گفت آقا ما نمیخوایم تو سری خور باشیم که حق این که به سگ آمریکایی یا چیزی بگی و نداشته باشیم. تیکه تیکه گوشه های مملکت رو بریدن، تو همین زمان این دوتا پهلوی ملعون منحوس یه دونه آخریش بحرینه که حالا مثلا یه کشور محسوب میشه، از شرق کشور، از غرب کشور، همینطور سخاوتمندانه. این چرا؟ چون آدم های زبونی بودن، آدم های حقیری بودن. مردم این کشور تصمیم گرفتن، گفتن ما دیگه نمیخوایم تو سری بخوریم. اینا وایستادن تو روی یه کسی که قلدر محله است، ادعا داره زورش هم زیاده، چی بگیم به ادبیات کوچه و بازار، نمیدونم زنجیرم گرفته دستش داره زورگویی میکنه. یه عده مردم این مملکت هم وایستادن میگن ما زیر بار حرف زور نمیریم، حتی اگه زورش پر زور باشه نمیریم زیر بار حرف زور. اصل قصه اینجا بود. حاج قاسم سلیمانی اعلی الله مقامه نماد اقتدار و عظمت همه مردم ایران بود، حتی همونایی که تو اون هواپیما پرپر شدند و جون عزیزشون از دست دادن. ما توی نزاع و نبرد پیچیده قرار گرفته بودیم تو طول این سالها. آقا دیگه برای امثال منی که به غفلت افتاده بودم پرده ها کنار رفت، جای انکار نداره. نبرد به چی میگن؟ نزاع به چی میگن؟ شخص اول اون بلاد گفت ابلیس الابالسه، شیطان بزرگ. شخص اولشون دستور داده فرمانده ارشد شما رو زدن. شما به این نمیگی جنگ؟ مستقیم هم زدن و هژمونیک هم زدن و نیمده ترور کنه بره. وسط جنگی همه مردم این مملکت، چه اونی که مجالی برای بروز و ظهور داشت که خوش به حالش، اونی که نداشت، گفتن آقا ما تو سریخور نیستیم، باید انتقام بگیریم، حقم دارن. اونی هم که ول خور میزنه میگه آقا دیدید هیچ کاری نمیتونید بکنید، دیدید الکی میگید، دیدید نمیکنید هیچ کاری، عمرن اگه شما با آمریکا مثلا. مردم این مملکت وایسادن میگن ما تو سریخور نیستیم، آقای به برکت اسلام، به برکت هویت تاریخیمون ما آقاییم. طرف مقابل وایساده، چند هفته قبلش همین آقای حاجی‌زاده رو تو لیست ترورش قرار داده، با وقاحت و پررویی هم میگن ناکام موند، ترورش نافرجام بود. اون ور سردار شهلایی رو بخوام بزنن میگن موفق شدیم یا نشدیم، بعدم میگن ما بودیم پرچم آمریکا زدیم حاج قاسم سلیمانی رو. این ور یه مش بچه یه بی ارزه وای نستادن که بگن زدی و زدی ضربتی ضربتی نوش کن. اصل ماجرا اینجاست. تا حالا اگه تحریم بوده، اگه جنگ نرم بوده، اگر وایساده یکی زده آقا مردم رو نگران نکنید جنگ میشه، اصلا چه نگران، اینقدر قدرتمند اینجا، جنگ گسترده نظامی نخواهد شد. ولی غلط کرده زده باید بخوره. همه مردم ایران و الحمدلله رب العالمین محکم استوار طبق دستور آیات کتاب خدا که مجال داشته باشیم با هم دو تا آیهشو مرور کنیم، خوبه وایسادیم که بزنیم توی فضای جنگی. با کیا؟ با کسانی که ادامه میده آیه ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، بتونن هر چقدر بتونن لا یزال تا آخر باتون میجنگن، با اینکه از حرفتون کوتاه بیاید بگی چشم ما نوکر آمریکاییم، پاشم میبوسیم بگن دیگه تموم قبوله. یه اسرائیل اینجوری بودی که اینجا گذاشته، اینم باید باشه، اینجوری هم باید باشه. شما باید بگی چشم ما قدس رو تحویل میدیم. بعد آقا فرمودن اگه قدم بعدش یه چیزی گفتم به غیرتتون برخورد چی؟ بگو تو کجا میخوای بری عقب؟ یه جوونای وایسادن این مملکت میگن آقا ما تو سریخور نیستیم، با کسی هم دعوا نداریم، ما با کسی جنگ نداریم، ولی بی خود کرده کسی بیاد بزنه بره. فضا هم جنگیه. آقا وقتی شما برای اولین بار بعد جنگ جهانی دوم نه یه دونه موشک، نه یه دونه لگد بزنی در بری به پایگاه نظامی که خاک ایالات متحده است، مستقیم پر شکوه مقتدر هژمونیک میزنی، طبیعتا یعنی کشور مقطعی زمان تو شرایط جنگی است. کی احتمال میداد آمریکا نزنه اگه ما درست بزنیمش؟ من که مطمئن میگم فرماندهان و ارشد نظامی هم تشخیصشون این بود میزنه. تنها چیزی که ممکن بود عامل نزدنشون بشه اون تشییع با شکوه اون مرد بزرگ بود که احساس کردن با یه نفر دو نفر طرف نیستن. ماجرا میلیونی هم نیست، ده ها میلیونیه. ترجی دادن حالا یه جور دیگه، یه جور دیگه، چون لایزاله ها به حکم آیه قرآن اینا که کتابی ها نیستن، ولی الان تجریح میدن نزن. من میگم تو شرایط جنگی بود، شما زدی منتظری بزنن، شرایط جنگیست. تو شرایط جنگی سیستم پدافندی، من اصلا نمیدونم کی خطا کرده کی نکرده، بررسی بشه، دقیقا بررسی بشه، خاطی هم بررسی شه، برخورد بشه. کارش چیه؟ بگید پدافند کارش چیه؟ پدافند کارشون که بزنه بی خود، بی جهت، بی حساب. نه، خطا اتفاق میفته، بله خطا اتفاق میفته، خیلی دردناکه، خیلی دردناکه، جگر آدم میسوزه. ولی یه اتفاقی افتاده، این مردمی که میگفتم ما تو سری خور نیستیم و دارم توصیف میکنم، برای اولین بار بعد جنگ جهانی دوم تصمیم گرفتن بزنن تو صورت آمریکا. اون وقت تروریست ترین مردم دنیا کی هم؟ این مردک مزلف توییت فارسی میزنه، ما تا آخر در کنار مردم ایران هستیم، چند روز نگذشته نوشته مردم ایران تروریست ترین مردم دنیا. ارواح اقوام درجه یکش کی باور کرد از مردم ایران که ترامپ؟ کی اصلا اذیت نشد از این جمله؟ آقا ما نخواهیم کنار ما وایسه یه کسی، چی کار باید بکنیم؟ یه سفیر انگلستان که نجس هم کرده خودشو نمیخواهیم کنارمون وایسه، آقا چی کار باید بکنیم که نجاستش نگیره؟ چون اینا دو قبضه نجس هم، میدونید که سگی که نجاستی ازش صادر میشه، آقا نمیخواهیم کنارمون وایسه کسی، مسائل اونم بلدی با هم حل کنیم. آیه رو ادامه شو بریم. و من یرتدد من کمندینهی، آیه قرآن ها، هر کی خودشو مخاطب قرار بده، فیموت و هو کافرون فاولائک حبطت اعمالهم فی دنیا و الاخره و اولائک اصحاب نارهم فی خالدون. اگه کسی فشار روانی رسانه ای اومد حرف حقشو برگردوند، از حرف حق رو برگردون، این همه زحمت های قبلیش هم هدر میره. بگو من 30 سال دارم زحمت میکشم، همش هدر. ها حبتت اعمال فی دنیا و الاخره، همش هدر. ها اون ورم اینجوری نیستش که یه مقطعی نه فی خالدون موندنیه تا ابد تو اون جهنم باید بسوز. چرا؟ چون فشار رو بردن. سنت خدا اینه، موقع فشار رسانه از حرف حق هر کی کوتاه بیاد بی خود کرده کوتاه بیاد. هر چقدر از حق میفهمیم، هر کس هر اندازه که بهرمند جرعه نوشیده از کلام حق. حالا اصلا خطا شده، یه ستادی اومده گفته آقا خطا شده، بررسی نیاز داشتن، قبول، شرایط جنگی بوده، حتما اگه اینجا مشوش میشد تو دل پدافند شما خالی میشد، حتما دشمن هوس میکردش که یه مدافعه نظامی بکنه، یه تهاجم جدی سنگین بکنه. تو شرایط جنگی بودیم، اینا هم سر جای خودش، شرایط جنگی هم محرمانگی های خودش رو داره سر جای خودش. هر کی هم گفته اشتباه گفته، نمیدونسته، به علم خودش عمل کرده سر جای خودش. اشتباه کردیم، یکی اومده گردن گرفته، الحمدلله رب العالمین. دقیق و درستشو بگم، بابا یکی توی مملکت بود مسئولیت گردن گرفت، گفت من بودم، اصلا تقصیر منه. میگیم آقا به یه بلوغی رسیدیم تو اداره مملکت، به آتیش کشیدیم مملکت رو، برو خودمون نیوردیم، ما مسئولین، ما مسئولین. یه شجاعی اومده میگه آقا من بوده گردم از مبارکتر، آرزو مرگم کردم هرچی هم باشه تا بهم. این کیه؟ چند روز پیش تلاش کردن ترورش کنن، ناموفق بوده قبل حاج قاسم ترورش. این موشک های نماد اقتدار که در تاریخ خواهد ماند قرنها و صده ها بعد، انشاءالله امام زمان زودتر میاد اینجوری در مورد تاریخ آینده حرف نزنیم، او بوده فرماندهی مستقیم عملیات موشکی به سمت ایالات متحده رو بعد جنگ جهانی دوم به عهده داشته. اصلا من با بقیه‌اش هم کار ندارم. یکی اومده صداقت بخش بده. بعد شما به خاطر انفعال بچه مکتبی از این که فضای رسانه‌ای بهت بگن دروغگو، که به پیامبر خودم گفتن دروغگو، نمیگیم تو حاکمیت هیچ کس دروغ نگفته، هر کی گفته با پوستشو کن، تعارف هم نداره. تو حکومت امیرالمومنین هم متاسفانه زیر دستای دروغ میگفتن و حضرت هم تا اونجا که شد باشون برخورد کرده. ولی این که فضای روانی گفت دروغگو، شما منفعل شدید. از جایی که باید سر نظام بالا باشه که ما یکی اومد راست شد مسئولیت گردن گرفت، از اونجا منفعل بشیم. اصلا منفعل شدن کار مؤمن نیست. مؤمن عزیزه، مثل عرض ازاز نفوذ ناپذیره، اینقدر زود فضا تحت تأثیرش قرار نمیده. یکم محکم باشید تو خدا، یه ذره از حاج قاسم یاد بگیریم. حاج قاسم حرف داشت برای گفتن، حالا کم کم بذاری فیلم های حاج قاسم بیاد، حالا که رفته حرف های بیشتری برای گفتن داره، حتما دستان بازتری برای کمک کردن به ما داره. خدا کنه بیاد دست ما حالا بگیره. سید بزرگوار، بزرگتر هممون، نایب امام است، دوبار تسلیت گفتم، عزاداری کردم. نکنه هر کس چیزی از حق میدونه تو نگفتنش کوتاهی کرده باشه، در قبالا رود شدن فضا سهمی داشته باشه و بعدها تو جواب گفتنش گرفتار بشه. اصلا دروغگو کیه؟ قبول، بریم دروغگو بزرگترها رو پیدا کنیم. تو حاکمیت هم هر کی دروغ گفته باش برخورد شه. یه لحظه نگاه، دوره منتظران امام عصره که لازمه انتظار نگاه جهانی است. تو نگاه جهانی دروغگو کیه؟ نگی ترامپا. اینو اروپایی هم دارن میگن ترامپ دروغگوه، خود ایالات متحده مردمش میگن ترامپ دروغگوه، اونو نگید. دروغگو آمریکاست یا نیست؟ امام برای حرفاش حکیم بود و مبنا داشت، همطوری یه فوشی نمیداد به یه کسی که روشو کم کرده باشه. ابلیس العبالس، شیطان بزرگ که کارشو با دروغ پیش میبره. یه مرگ بر آمریکا، بلند بگی مرگ بر آمریکا. یه وجود منحوسی از اون سر دنیا اومده این ورداره با خباست اختشاش آفرینی میکنه، شرط ما رو جنگی قرار داده. حالا تو شرط جنگی هم گاهی خطاهای رخ میده. مردم شریف ایران خوب میفهمن اینو که گاهی خطایی رخ میده. اگه گاهی تقصیری هم بوده باید بررسی بشه، باید برخورد بشه. اینم سر جای خودش. یادمون هم نمیره عزاداری ما، قصه داریم ما، عزیزانمون از دست رفتن. حتی یادمون نمیره به هیچ وجه حاج قاسممون رو ازمون گرفتن. اینم سر جای خودش. ولی فعضا فرقتا فنسر، اینو میگی جنگه؟ این نمیگه نبرده؟ مگه نمیگه نزاع پیچیده یه تمدنی در میانه؟ مگه نمیگه به صراحت اون معذرت میخوام کثافت که داره میگه من ریشه را نکنم بیخیال نمیشه؟ مگه نمیگه؟ مگه ریشه شما رو نمیگه؟ چرا ولو میشی؟ وقت اساسا ابلیس اینجوری کار میکنه تو عالم، ترس میندازه به وجود آدم ها که نکنه ما یه خطایی مکنه ما، اصلا بگه بیاد مردم به ترسن چی؟ و عمدتا هم در مورد مردم میگه. این مردم هم حسابشون صافه، امتحان دارن میدن و دادن به اندازه کافی، انقدر بزرگن، انقدر شریفن، دیگه نیازی به امتحان کردنشون هم به این معانی رایج وجود نداره. قرآن بخونیم. و که کذالک جعلنا لکل نبی نبی عدوا شیاطین الانس والجن که بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. اگه خواستید نگاه بکنید سوره مبارکه انعام آیه 112، با یه سخنان فریبنده این به او بگو او بگی بگه امجری شلوغش کنی رسانه ای بگی برای اغفال مردم، آیه قرآن میگه بابا اینا رو با تهمتاشون به حال خودشون بگذار، منفعل نشو ازشون. احزاب آیه 13 و از قال طائفه منهم یا اهل یثرب لا مقام لکم فرجعوا، جایی نیست اینجا برای شما، برگردید. تو دل را خالی کنه. یثرب فریق منهم النبی یقولون ان بیوتنا عوره و ما هی عوره ای یریدون الا فرارا. یه ذره فضا روانی درست شد، جنگ ها، جنگ احزاب، همه اومدن نیزه دار با نیزه میزنه، شمشیر دار با شمشیر که بکنن ریشه اسلامو. تا یه ذره ولوله کردن یه عده اومدن گفتن آقا اجازه میدیم ما خونمون هم طوری بدون حفاظ مونده، اگه میشه به قرآن میگه خونشون بی حفاظ نیست، دارن در میرن. افز رسانه منفعل شدن، افز روانی نابجا. الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل. الاخر 73 آل عمران. یه کسایی هستن تو این شرایط اگه بگن آقا خیلی اوضاع بده، اینا ایمانشون تقویت میشه. خداوند عالم با اینا انگار کار داره. تو خدا قرآن رو میخونید، یه بار به این زاویه دید نگاه میکنید، انگار خدا در قرآن خیلی هم با بقیه کار نداره، با مؤمنین کار داره. یا ایها الذین آمنوا من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله علیه. خوب توجه بکنید، هو الذی انزل السکینه، کی آرومه؟ داغدارم هستا ولی آرومه. انزل السکینه فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم. خدا کفایت میکنه. چی درس فتر الذین فی قلوبهم مرض یصارعون فیهم یقولون نخشا الی آخر. من چون فرصت گذشته اجازه بدید تون تون بگذرم. میترسیم حادثه ای اتفاق بیفته. میفرماید که انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءه. این اولش کار شیطانه. تو نقشه کی داری بازی میکنی؟ سر سلسله دست ابلیسه. اوه که تو دل آدمایی که ازش تأثیر میپذیرن و خالی میکنه میترسوندشون. از این کار شیطانیه، میترسوندشون. فلا تخافون و خافون ان کنتم مؤمنین. اگه مؤمنی از چی میترسی؟ فقط شیطانه. انما این روش شیطانیه، فقط شیطانه که تو دل خالی میکنه. یقول الذین آمنوا لولا نزلت سوره فاذا انزلت سوره محکمه. یه دی بودن میگفتن از این ظواهر اینجوری که چرا یه سوره نازل نمیشه، یه جهادی، یه دستوری، چرا یه انتقامی نمیگیرید؟ چرا پس چی شد؟ آدم میگفتید میخوایم انتقام بگیریم بعد که یه سوره نازل شد، حکم قتالم توش بود و ذکر فی القتال رأیت الذین فی قلوبهم مرض، اونی که تو دلش مرضه، ینظرون الیک نظر المغشی، مثل یه کسی که علیه من الموت داره به مرگ نزدیک میشه، چشاش اینجوری هراسناک، ترسو ترسو ترسو، حالا همه اون برد به هم میخوره از هرچی آدم ترسو. من نمیدونم، یکی مثلا بچهش اونجاست میترسه، نمیدونم اما مثلا از چی میترسه، یکی برای خودش میترسه. این سوره مبارکه محمد آیه 20 شحتن علیکم سوره مبارکه احزاب آیه 19 فاذا جاء الخوف رأیتهم ينظرون الیک تدور، میگه چشماشون اعینهم کالذی یخشى علیه من الموت. امیر المومنین تو نهج البلاغه میفرماین اذا دعوت کم الا جهاد عدو و کم دارت اعیانکم. این چشا گرد میشه همطوری میچرخد، ترس هراسان، که وای میخواد جنگ بشه. خب بابا بهت حمله کرده، کفتار که نیست، تعبیر امیرالمومنین در نهج البلاغه است، به هیچ کس بی احترامی نیست. هر کی اینجوری رفتار میکنه شبیه کفتاره. کفتار که نیست تو خونه بشینی، تو سوریه و شام نجنگی، تو همدان و کرمانشاه و بجنگی ها. کفتار اینجوریه، میچپه تو لونش، میان تو جلوی لونش آتیشش میزنن. اونی که چشش میچرخه میگرده میترسه، اوه که میفهمد فی قلوبه مرض، قلوبه مرض. حالا فرصت گذشت، من همینطور از آیات کتاب خدا اجازه بدید که برگردم به مدار بحث اولی. این توصف کم سیعتون یفرهو به ها، ما با یک کسایی طرفیم. این تمسس کم حسنتن حسنتون ناراحت میشن شما یه چیز خیری بهتون میرسه، اما تا یه صدمهی بهتون میرسه اینا خوشحال میشن. نگران نباشید ها. و این تصبرو و تتقو لا یزرکم کیدهم شیئا، هیچی هیچی به شما ضرر نمیزنه. میزنه ضربتی اب نداره، باید مصرف کن قرحون اب نداره، ضربه هم میزنن، ولی ضربه اساسی به شما نمیتونن بزنن. قاتلوهم، این حکم الهی است. جنگ گسترده‌ای که مردم رو نگران بکنه نخواهد شد. اینجا منبع اقتدار ایمان مردم ایرانه، ولی حکم الهی اینه. نبرد احالت جنگی و آرایش نظامی و آرایش جنگی و آرایش نبرد در نیاید. قاتلوهم یعذبهم الله بایدیکم، بکشیدشون که خدا به دستان شما اینا رو مجازات میکنه، اینا رو رسوا میکنه و به وسیله شماها خوش به حال آشقاسه صدور و سینه مؤمنین رو شفا میده. چقدر شفا داده حاج قاسم به قلوب بیماری تو این ایام. خاک این شهدا تا ابد دار و شفا آزاده کنه روحشون که دست بازه اندربه. خیلی خوب، یه نکته آخری بگم، حیف نگم. ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان. اولیش اینه، اونی که نمی جنگه این لغزشیه که شیطان گرفتارش کرده. لغزشه، گاهی اتفاق میفته، هممون گاهی لغزش داشتیم. این یک. دوم، انما سلطانه على الذين يتولونه، شیطان اینجوریه با لغزش 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 میاد سلطنت میکنه. کی تحت سلطنت شیطانه؟ اونی که شیطان زیاد میتونه به لغزش بندازش. شیطان میشه الله ولی الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور، این طرف و الذين كفروا اولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات. و ولایت شیطان تو زندگی بعضی جاری میشه. اما سوم، انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءه، روش کاری شیطان همینه، هر کی میتونه روش اثر بذاره تو دلش خالی میکنه، میترسونه. قربون امیرالمومنین برم ترس تو وجودش نبود. قربون همه مریدای امیرالمومنین برم که روح الله موسوی خمینی اعلی الله مقامه. فرجهم گفت هستن، یه بارم نترسیدم، یه بارم نترسیدم. ترس ریشش حب دنیاست، اصلا کل خطیئه ریشش حب دنیاست. یه روایت ناب از امام حسین به محمدن فرمودن اما بعد، تو کامل زیارات هست، اما بعد فکأن الدنیا لم تکن، خیلی متن نام کوتاه، فکأن الاخره لم تزل و سلام. حرف سید شهدا این دو جمله است. حسینی ها اینجوری هن، حب دنیایی نیست، اصلا انگار دنیا نبوده، انگار آخرت از اول است تا آخر و سلام. اماره که باید بره آنچه که از حق میفهمه تبیین کنه بدون ترس، بدون ترس الذين يبلغون رسالات الله، کسانی هستند که نمیترسن. همه تو مسئولیت تبلیغ کردن، خانوما مسئولیت تبلیغ کردنشونه بدون استثنا. آنچه که از حق در شرایط میدونید باید بیان کنید. آقا به این مرد بزرگ حاج قاسم سلیمانی گفتن که من بعد رفتن او در مقابل روح او تعظیم میکنم. کی امام زمانش صفا میکنه یه همچین سربازی داره؟ کی؟ عارف بود حاج قاسم سلیمانی، حساب کتابی با خدا داشت، با خدا حساب کرده بود. امام عصر روایت اینجور نقل شده، نقلی اینجور داریم، به شیخ مفید علی الله مقامه فرمودن که مفید دیشب مناجات کردن تو با خدا دیدم، پسندیدم، انتخابت کردم، بیا میخوام باها درد دل کنم. من نمیدونم آقا بعد حاج قاسم مثلا با بعد نمیدونم آقا اصلا با کیا درد دل میکنه. اینشون که نایب امام عصر، سوال من این امام زمان با کیا درد دل میکنه؟ اصحاب سر امام عصر کیاند؟ کیا اینقدر به درد میخورن که وقتی از دست میره؟ امیرالمومنین بالا منبر بود، اشک تو چشاش جاری شد رو محاسنش، فهمیدم مالکون مالکون، چه میتونید من کیو از دست دادم؟ مالک از دست دادم. اگر زلال باشی اوج میگیری، پرواز میکنی، به جایگاه های رفیعی میرسی، منا اهل البیت میشی. منا اهل البیت بشی میدونی یعنی چی دیگه؟ یعنی توی خونه کوچولوی گلی راهت میدن که بقیه نامحرم ها به اون خونه راه ندارند. سوال اونه که مثلا باطن خونه امیرالمومنین محرم شدند و راه پیدا کردن. نمیدونم امیرالمومنین بعد فاطمه صدیقه سلام الله علیها با کی درد دل میکنه. شاید اگه کسی رفته باشه تو اون خونه بتونه بگه. نمیدونیم، شاید این آقا فاتح خیبر رو دارم میگم، زانوهاشو بغل کرده. نمیدونم، شاید یه دختر کوچولوی دردونه‌ای که زینت باباشه چادر سر گرفته داره دعا میکنه. من نمیدونم. عاطفیم ما، بابا هموطنامون رفتن، جگرمون سوخته، غصه داریم، اومدیم مراسم هفتم بهشون گفتیم، قد گرفتیم. میدونی چرا؟ چون بزرگترامون عاطفی بودن. عاطفه رو میخوای ببینی، برو تو رابطه سید و شهدا و پسرش ببین، رابطه پدر و پسر رو تو کربلا برو ببین. آخه اونجا میدونی یه اشتباهی رخ داد، این اسب به جای اینکه برگرده سمت سپاه ما، رفت تو دل سپاه دشمن. وقت سپاه کوفه و شام استاده به تماشای شه و شهزاده، شه روی نعش پسر افتاده، عاطفه اینجوریه، همه گفتن حسین جان داده. نامردیش اینه، نامردیش اینه. ریشه نخل امیدم کندند، حال استاده به من هل هله میکنن. بعضی ها خوشحال شدن این وصیت اتفاق افتاد. یا همون فره حتمه ای آلو زیاد. آقا من یه سوال دارم، اگه یکی خواست شهید بشه چی کار باید بکنه؟ اگه یکی خواست به درد بخور بشه برای امام عصرش چی کار باید بکنه؟ اللهم عجل وليك الفرج، اللهم عجل وليك الفرج، اللهم عجل وليك الفرج. خدا روح تک تک این بزرگوارانی که به رحمت خدا رفتن رو هم نشین اولیاء خودت قرار بده. ما رو به حقیقت شهدا و حاج قاسم سلیمانی ملحق بفرما، رهبر عزیزمون رو حفظ کن، ما رو پارکاب امام عصرمون توی این انقلاب تا اتصال به ظهور حضرت مستدام مستحکم استوار قرار بده. السلام علیکم.